ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت شمار رسمی جان باختگان بیماری کووید 19 را در شبان روز گذشته 445 تن اعلام کرد. آنتونیو گوترش خواستار از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای ایران شد. سازمان ملل میگوید خط فقر در افغانستان شامل 98% جمعیت خواهد شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته، علاوه بر جان باختن 445 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 21,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 113,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,200,000 نفر گذشته است. سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا را چندین برابر آمار رسمی می‌دانند. کمبود واکسن در ایران از جمله عوامل افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا ذکر شده است. به گفته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در حال حاضر هزینه درمان هر بیمار کرونایی حدود 30 تا 40 میلیون تومان است، در حالی که با یک واکسن 9 دلاری می‌توان از شدت بیماری و مرگ و میر بیماران پیشگیری کرد. وزیر کنونی بهداشت خود پیش از این از مخالفان واردات واکسن‌های آمریکایی و اروپایی بود. دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگو با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره روند مذاکرات احیای برجام در وین گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، آمریکایی‌ها با تداوم تحریم‌های غیرقانونی خود دچار یک سوء محاسبه شدند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. اظهارات مقام‌های آمریکا و ایران درباره مذاکرات وین در حالی است که به دنبال گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری ایران، قرار است شورای حکام آژانس نشستی را در هفته آینده برگزار کنند. بنابر آخرین گزارش سازمان ملل متحد، خط فقر در افغانستان تا نیمه سال 2022 شامل 98% مردم این کشور خواهد شد. مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه آژانس توسعه ملل متحد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، خط فقر فعلی در افغانستان را 72% برآورد کرده است. بر اساس این بیانیه، تولید ناخالص ملی افغانستان در سال مالی آینده که از خرداد 1400 آغاز می شود تا سقف 13% کاهش می یابد. این در حالی است که تولید ناخالص ملی این کشور طی دو سال گذشته 4% بوده است. بیانیه سازمان ملل می گوید که تصرف افغانستان توسط طالبان 20 سال پیشرفت اقتصادی ثابت در این کشور را در معرض خطر قرار داده است. کارشناسان سازمان ملل همزمان با روی کار آمدن طالبان درباره بحران انسانی در افغانستان به دلیل خشکسالی، آوارگی و فقر مزمن هشدار داده بودند. این سازمان اخیراً اعلام کرده که قرار است کمک اضطراری 606 میلیون دلاری برای کمک به 11 میلیون نفر در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. و حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. همزمان با سفر دیپلمات‌های آمریکا و اسرائیل به مسکو، وزیران خارجه روسیه و ایران تلفنی گفتگو کردند. روابط دو جانبه وضعیت پیرامون مذاکرات برجام و بحران افغانستان از محورهای این مذاکرات اعلام شده. همچنین گزارش‌ها حاکی‌ست از هفته آینده روند پذیرش ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای آغاز می‌شود و احتمالاً در حاشیه اجلاس سران این سازمان رؤسای جمهور روسیه و ایران برای نخستین بار دیدار خواهند کرد. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. این دومین تماس تلفنی بین سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان طی دو هفته گذشته است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده هر دو بار تهران مبتکر تماس تلفنی بین وزیران خارجه دو کشور بود و پنجشنبه طرفین درباره روابط دو جانبه و اوضاع پیرامون برجام در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تبادل نظر و ضمن بررسی وضعیت افغانستان تاکید کردند بازگشت ثبات به این کشور عامل مهم در تحکیم امنیت منطقه است. گفتگوی تلفنی سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در پیان انجام شد که همان روز ایران از محورهای مهم مذاکرات وزیران خارجه روسیه و اسرائیل بود و در پیان سرگی لاوروف تاکید کرد امنیت اسرائیل از اولویت‌های مهم مسکو است. او در پاسخ به این سوال که آیا حملات اسرائیل به سوریه مورد اعتراض روسیه قرار گرفته گفت مخالف آنیم که سوریه به عرصه نبرد علیه اسرائیل یک کشور دیگری تبدیل شود. در حالی که وزیر خارجه اسرائیل در مسکو هشدار داد جامعه بین الملل مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود وگرنه اسرائیل وارد عمل می شود، وزیر خارجه روسیه هیچ مخالفتی با لحن تهدیدآمیز همتای اسرائیلی خود نکرد و این در حالی است که همان روز معاون وی مجدداً گفته بود روسیه تشدید فشار بر ایران را غیر سازنده می داند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی دو روز گذشته مذاکرات فشرده با روبرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران داشت و اعلام کرد مسکو خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات وین و همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و مخالف آن است که کشورهای غربی ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهند. وزارت خارجه روسیه در شرح محتوای گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران نیز تأکید کرد احیای برجام در شکل اولیش یگانه مسیر صحیح برای تأمین منافع تمام طرفهای این توافق است. وزارت خارجه ایران در شرح گفتگوی سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد تقویت همکاری برای مهار شیوع ویروس کرونا و دیدار سران روسیه و ایران در حاشیه اجلاس شانگهای نیز مورد بررسی قرار گرفت. گزارش ها حاکیست تی اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای که هفته آینده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، سرانجام روند پذیرش ایران به عنوان عضو دائم این سازمان آغاز خواهد شد. ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوست و یک سال بعد برای عضویت کامل درخواست داد. یک ماه پیش و همزمان با سفر مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به مسکو، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتر به فارسی، انگلیسی، عربی و عبری نوشت خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده. پنجشنبه بختیار حکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری های شانگهای به خبرگزاری تاس گفت حتی با توافق برای عضویت دائم ایران در هفته آینده تکمیل تشریفات فنی دست کم دو سال به درازا می کشد.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید از گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران همزمان با سفر دیپلمات‌های آمریکا و اسرائیل به مسکو.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
همچنان شنونده رادیو فردا هستیم، اما برنامه ملاقات برنامه است که همکارم مهتاب وحیدی راد براتون هر هفته تهیه میکنه و اون هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن بهایی ساکن تهران است که مانند ده‌ها بهایی دیگر در این سال‌ها به خاطر اعتقادات خود زندانی و محکوم شده. او از پیشگامان و قهرمانان رشته موتورکراس زنان در ایران است. 27 آبان سال 97 بود که مأمورین وزارت اطلاعات شهرزاد نظیفی را بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقلش کردند. در پی این بازداشت منزل او هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. در این جستجوی 5 ساعته مأمورین امنیتی برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه، لپتاپ و حتی جوایز و تقدیرنامه‌های او را هم با خود بردند. شهرزاد نظیفی پس از 16 روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 700 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفت. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این زن بهایی را در رابطه با اتهام عضویت در گروه‌ها و دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور مجرم شناخت. اتهامی که معمولاً در پرونده بهاییان مطرح می‌شود و مبنای آن فعالیت‌های مذهبی آنان با دیگر همکیشانشان است. ایمان افشاری قاضی دادگاه خرداد ماه امسال به صورت غیابی شهرزاد نظیفی را به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 ماه ارائه خدمات نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم تحت عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شهرزاد نظیفی که نه اتهام مندرج در پرونده را قبول داشت و نه این حکم سنگین را، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر داد. اما فشارها بر این زن بهایی تنها به همین جا ختم نشد. او و همسر و فرزندش از اردیبهشت سال 98 بدون حکم قضایی از ورود به پیست موتور سواری هم محروم شدند و حالا سایه اجرای آن مجازات سنگین بر سر اوست، حکمی که هر لحظه ممکن است اجرا شود و شهرزاد نظیفی را به مدت 8 سال از خانواده‌اش، از همسر و دختر جوانش نورا جدا کند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنطکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
در ادامه خبرها، خانواده های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی در نامه‌ای به رؤسای سه‌قوه اعلام کردند که در بی‌خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی مورد هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوهای مقرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی قرار گرفتند. روز شنبه 23 مرداد ماه مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز و لیلا حیدری وکلای دادگستری بازداشت شدند. علی مشتهدزاده وکیل دادگستری در توییتی اعلام کرد که افراد بازداشت شده در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بودند. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 9 شهریور اتهام بازداشت شدگان را به اخلال در نظم و برخی جرائم علیه امنیت ملی اعلام کرد. سپید قلیان، فعال مدنی که زمستان سال گذشته به زندان بوشهر تبعید و مدتی قبل به مرخصی درمانی اعزام شد، در صفحه توییتر خود بند زنان زندان مرکزی بوشهر را جهنمی فراموش شده توصیف کرد. این فعال مدنی همچنین در یادداشت خود از بهره‌کشی جنسی از زندانیان، تهدید به معاینه آلت تناسلی در حضور پرسنل زندان و دیگر همبندان، اجبار به پوشیدن لباس زیر و حجاب اجباری مضاعف در زندان بوشهر گفته است. سپید قلیان با اشاره به رفتار زندانبانان با زنان محبوس در این زندان گفته، از زمان تبعید به زندان بوشهر هر طور که میتوانسته از او سوء استفاده شده. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.